ساعت 16 ایران صدای فردا. درودهای ما را پذیرا باشید شنوندگان گرامی. امروز شنبه 5 شهریور 1401 هجری شمسی برابر با 27 اوت 2022 میلادی در این برنامه خبری به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با گزارش‌ها و اخبار در کنار شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می‌شنویم. شاهین بشیری.
با سلام. وزیر نیروی جمهوری اسلامی میگوید پروژه آبرسانی به شهر همدان شبانه روزی در حال پیشروی است. به گفته علی اکبر مهرابیان این وزارتخانه به دنبال تأمین منابع جدید آب برای همدان است. وزیر نیرو وجود دو شبکه آبرسانی در همدان را مشکل تأمین آب این شهر عنوان کرد و گفت آب سد اکباتان از 1100 لیتر در ثانیه به 400 لیتر در ثانیه کاهش یافته است. این مقام مسئول هیچ اشاره‌ای به زمان دقیق حل مشکل آب همدان نکرده است. این سخنان در حالی بیان می‌شود که اکبر کاووسی امید عضو شورای این شهر روز جمعه اعلام کرد که مشکل کمبود آب در این شهر از ماه فروردین آغاز شده و به مسئولان هشدار داده شده بود. روابط عمومی وزارت بهداشت ایران از ابتلای 976 نفر به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد. بنابر این اطلاعیه در 24 ساعت گذشته 37 نفر در ایران بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان از مرز 143 هزار نفر گذشته است. آمار وزارت بهداشت از شمار مبتلایان و قربانیان کرونا از آغاز این همه‌گیری همواره مورد تردید نهادهای مستقل و علمی بوده است. در حال حاضر 64 شهرستان در وضعیت قرمز، 163 شهرستان در وضعیت نارنجی، 207 شهرستان در وضعیت زرد و 14 شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی روز شنبه مدعی شد که ایران آماده صادرات واکسن کرونا است. به گفته بهرام عین‌اللهی اولین محموله واکسن ایرانی به ونزوئلا صادر شده است. هفته گذشته روزنامه واشنگتن پست در گزارشی به موارد فساد مالی و بهداشتی در پروژه تولید واکسن ایرانی پرداخته بود. رهبر جمهوری اسلامی در دی ماه 99 واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی را ممنوع و بر تولید واکسن داخلی تاکید کرد. مراسم تشییع و تدفین پیکر هوشنگ ابتهاج، شاعر سرشناس ایرانی، امروز شنبه در زادگاهش در رشت برگزار شد. بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، شمار زیادی از مردم در این مراسم شرکت کرده بودند. روز جمعه نیز پیکر این شاعر ایرانی از مقابل تالار وحدت در تهران تشییع شد. هوشنگ ابتهاج متولد اسفند 1306 روز 19 مرداد 1401 در بیمارستانی در کلن آلمان چشم از جهان فرو بست. نخست وزیر عراق روز شنبه از همه گروه‌ها و احزاب خواست برای جلوگیری از امنیتی شدن بحران موجود در این کشور از خواسته‌های خود کوتاه بیایند. مصطفی الکاظمی همچنین خواستار گفتگو بین تمام جریان‌های این کشور شد. آقای الکاظمی گفت همه باید برای عراق که از همه خواسته‌ها بالاتر است از مواضع خود کوتاه بیایند. نخست وزیر عراق هفته گذشته نیز نشستی را با حضور رهبران احزاب سیاسی برگزار کرد، اما مقتدی صدر از پیوستن به روند این گفتگوها خودداری کرد. عراق در ماه‌های گذشته درگیر یکی از بدترین بحران‌های سیاسی در سال‌های اخیر بوده. حدود 10 ماه از انتخابات پارلمانی این کشور می‌گذرد و هنوز گروه‌ها و احزاب سیاسی به ویژه گروه‌های شیعی بر سر ایجاد ائتلاف و تشکیل دولت جدید به توافق نرسیدند. و با گذشت 2 هفته از مذاکرات میان نمایندگان کشورهای جهان برای دستیابی به معاهده‌ای در زمینه حفاظت از دریاهای آزاد اقیانوسا، این مذاکرات در مقر سازمان ملل در نیویورک بدون نتیجه پایان یافت. بحث درباره حفاظت از اقیانوسا و دریاهای آزاد که تقریبا نیمی از کره زمین را تشکیل می‌دهند از بیش از 15 سال پیش به طور غیر رسمی آغاز و سپس در قالب نشست‌های سازمان ملل متحد به صورت رسمی دنبال شده است. در پنجمین دور از این مذاکرات که از 6 مرداد ماه آغاز شد، اعضای این سازمان بحث درباره اقیانوس‌ها و دریاهای آزاد را ناکافی دانستند.
شاهین بشیری. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این برنامه خبری. امکان تأخیر چند هفته‌ای در حل و فصل اختلافات جهت احیاء معامله هسته‌ای.
اگر خبرهای منتشر میشه مبنی بر این که احتمالاً چند هفته دیگه مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد، خیلی خبر عجیبی نیست، یعنی خبری نیست به معنای نشانه بر شکست مذاکرات.
خطرات ناشی از درگیری‌ها در اطراف نیروگاه هسته‌ای زاپروژیای اوکراین. استعفای مسئولان ارشد خانه سینما
ناشی از رویکرد تازه‌ای است که در حکومت جمهوری اسلامی نسبت به موضوع فرهنگ و هنر پیش اومده.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. بلومبرگ به نقل از مقامات مطلع از مذاکرات جهت احیای معامله هسته‌ای گزارش داده. واشنگتن و تهران همچنان بر سر جزئیات احیای توافق اختلاف دارند و احتمالاً حل و فصل اختلافات چند هفته وقت خواهد برد. تهران و واشنگتن به متن پیشنهادی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا جهت خروج مذاکرات از بن‌بست پاسخ دادند. مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل ایران و بین‌الملل به رادیو فردا میگوید:
ببینید، یه نکته که وجود داره، من معتقد هستم در حال حاضر توافق هسته‌ای، حالا تلاش‌ها برای توافق هسته‌ای، احیای توافق برجام به یه نقطه بازگشت ناپذیر رسیده. این اصل مهمه به نظر من در تحلیل. این به چه معنی؟ به معنی اینکه به اعتقاد من دیگر بازگشت به نقطه صفر برای طرفین توافق خیلی دشواره. یعنی حالا هر طرف به خصوص جمهوری اسلامی انعطاف‌هایی از خودش به خرج داده که این مسئله حل بشه. پس در نتیجه اگر خبرهای منتشر میشه مبنی بر این که احتمالاً چند هفته دیگه مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد، خیلی خبر عجیبی نیست، یعنی خبری نیست به معنای نشانه بر شکست مذاکرات. این اولین نکته. نکته دوم این که خب مخالفت ها از ابتدا هم وجود داشت، یعنی مخالفت ها هم در ایالات متحده از طرف جمهوری خواهان بوده و هم به صورت سنتی در ساختار جمهوری اسلامی گروه های تندروی هستن، افراطی هستن که با هر گونه توافق با غرب اینا مخالفت میکنن. خب نمونهش هم ما میبینیم اظهاراتی که در روزنامه کیهان توسط حسین شریعت مداری بیان میشه. از یه طرف هم خب در خود منطقه هم خب اسرائیلی ها به خصوص مخالف هستن، هرچند که در خود اسرائیل هم باز صداهایی در حمایت از توافق به خصوص از طرف مقامات امنیتی نظامی شنیده میشه. من میخوام بگم که این توافق در درون کشورهای مختلف یک نوع مخالفت هایی درش هست، فقط فکر کنم طرف اروپایی هستش بیشتر که از یه انسجام برخوردار است. روسیه و چین مبتنی بر شرایط تصمیم میگیرن. پس این مخالفت ها از ابتدا بوده، اما آیا این مخالفت ها میتوانن مانع احیای توافق برجام بشن؟ من بعید میدونم، به خاطر اینکه در حال حاضر هم جمهوری اسلامی به خصوص به این توافق نیاز داره، بحث بحران های چند بعدی هستش و هم سیاست خارجی دولت بایدن بر اساس این اصل قرار گرفت که تا پیش از انتخابات کنگره بتواند به یک نتیجه در این مورد برسه. به این خاطر من مخالفت ها رو جدی میدونم اما کم تاثیر.
پرسشی که وجود داره آقای نجفی اینه که در صورت توافق، شما اشاره کردین که این توافق به احتمال بسیار شکل خواهد گرفت، ولی چقدر میتونه حفظ بشه، پایدار بمونه با توجه به مسائلی که وجود داره؟ برای همین که واشنگتن همواره تاکید کرده که نمیتونه تضمینی بده در مورد حفظ توافق، همچین امکانی وجود نداره.
قطعا این توافق شکننده خواهد بود. علتش یک بحث این خود سیاست خارجی جمهوری اسلامی. به اعتقاد من جود سیاست خارجی جمهوری اسلامی هم بر اساس یک گزاره‌های ایدئولوژیکی سوار شده که این اون عقل پراگماتیستی رو عقب میزنه. هم از یه طرف هم چون حالا اون بحث اصل نظام، بحث دولت نفتی، احتیاج جمهور اسلامی به پول نفت برای اداره امور کشور هستش، یک پرگماتیسم تأخیری هم ما میبینیم. یعنی شما در سیاست خارجی جمهور اسلامی هم به همین صورت میره، در مواقع بحرانی عقب نشینی های صورت میگیره برای اداره امور کشور یا برای حفظ نظام. حالا من میخوام بگم که قطعا این توافق به اعتقاد من نمیتواند پایدار باشه مگر اینکه یک راهکارهای جدی اندیشه بشه. مثلا چه راهکارهایی؟ مگر اینکه شرکت‌های آمریکایی بتوانند بیاین در اقتصاد ایران سهیم بشن، که این یک مقدار دور از ذهنه با توجه به حساسیت افراطیون و حتی خود سیاست خارجی که رهبر جمهوری اسلامی دنبال میکنه، که این سیاست خارجی مبتنی بر کنترل تنشه. یعنی تا یه جایی رهبر جمهوری اسلامی خواستار حفظ تنش با ایالات متحده هست، به شرطی که به اون اصل نظام ضربه نخوره یا مثلا به یک نقطه خیلی حیاتی منجر نشه. پس در نتیجه من نسبت به این که توافق هسته‌ای پایدار بمونه تردید دارم، به خصوص این که اصولا دادن تضمین در این مورد خیلی دشواره. یعنی کسی پیشبینی نمیکرد ترامپ از توافق خارج بشه یا کسی پیروزی ترامپ رو در اون انتخابات پیشبینی نمیکرد، و همون نسبت هم کسی پیشبینی نخواهد کرد در انتخابات آینده ریاست جمهوری چه چهره ای روی کار بیاد، نظرشون در مورد توافق جدید چی باشه، آیا باز هم امکان خروج داره. برای اینکه این توافق پایدار بمونه باید جمهوری اسلامی به یک سری تابوشکنی ها دست بزنه، که من همچنان این رو در سیستم اون نظام فکری تصمیم گیرندگان در ساختار جمهوری نمیبینم. یعنی این پتانسیل وجود نداره. در غیر این صورت توافق از هر نظر میتواند شکننده باشد، مگر اینکه به ساختارهای اقتصادی توافق توجه بشه به نوعی که خروج آمریکا از این توافق هزینه زا باشه. این هزینه زا بودن هم در صورتیه که دولت جمهوری اسلامی بتواند پای شرکت‌های آمریکایی رو در سرمایه‌گذاری در ایران باز کنه، که این واقعا خیلی برای من دور از ذهنه که جمهوری اسلامی و گروه‌هایی که الان حاکم هستن بخواهند به چنین رویکردی تن بدن، چون این رویکرد خود به خود به نوعی در سطح روابط تهران و واشنگتن تغییرات رادیکال ایجاد می‌کنه.
نقطه نظرات مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل ایران و بین الملل در فرانسه را می شنیدید. بعد از بحران انرژی ناشی از حمله نظامی روسیه به اوکراین، کشورهای جهان برای استفاده بیشتر از انرژی هسته‌ای تصمیم می گیرند. ژاپن و آلمان که بعد از فاجعه نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما در زلزله 10 سال پیش بیشتر نیروگاه‌های هسته‌ایشان را تعطیل کرده بودند، حالا آماده بازگشایی و توسعه نیروگاه‌های هسته‌ایشان شدند. آمریکا، فرانسه و بریتانیا هم به سمت استفاده از انرژی هسته‌ای پیش می روند. این در حالی است که درگیری ها در اطراف نیروگاه هسته‌ای زاپروژیای اوکراین گفته می شود که ممکن است هر آن به فاجعه اتمی ختم شود. شهریار سیامی از رادیو فردا گزارش می دهد.
13 اسفند 1400، جهان ناباورانه تصاویر شلیک نیروهای روسیه به سمت نیروگاه زاپوروژیای اوکراین را تماشا می‌کرد. بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا که حادثه در آن می‌تواند 10 برابر بدتر از چرنوبیل باشد و زندگی در اروپا را با مخاطره روبرو کند. نیروگاهی که به تصرف نیروهای روسیه درآمد و هنوز هم مثل بمب ساعتی هر لحظه می‌تواند منفجر شود. تازه ترین خبرها از قطع 2 راکتور این نیروگاه به علت آتش سوزی خبر می دهند. در مقابل کشورهای جهان به خصوص سران کشورهای اروپا تصمیم گرفتند نیروگاه‌های هسته‌ایشان را بازگشایی کنند. حدود 11 سال پیش زلزله و سونامی در فوکوشیمای ژاپن باعث آتش سوزی و نشت گسترده اورانیوم از نیروگاه این شهر شد. بعد از فاجعه فوکوشیما، ژاپن و بیشتر کشورهای جهان تحقیقات و توسعه انرژی هسته‌ای را متوقف کردند. اما بعد از حمله نظامی روسیه به اوکراین و شروع بحران انرژی در جهان، ژاپن از اولین کشورهایی است که تغییر سیاست داده و می‌خواهد نیروگاه‌های اتمی تعطیل شده اش را بازگشایی کند. فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن گفت:
علاوه بر ادامه کار، 10 نیروگاه راه اندازی شده. ژاپن تمام تلاش خود را برای راه اندازی نیروگاه های کشور که مجوز گرفتن می کند.
در ژاپن 17 نیروگاه اتمی مجوز راه اندازی گرفتند. از میان آنها 10 نیروگاه کارشان را شروع کردند. 2 سال پیش فقط 6% برق این کشور از نیروگاه های اتمی تامین می شد. اما ژاپن قصد دارد تا 8 سال دیگر 20-22% برقش را از نیروگاه‌های هسته‌ای تامین کند. اما در اروپا هم میل بازگشایی نیروگاه‌های هسته‌ای بالا گرفته. با تحریم روسیه و توقف واردات گاز بسیاری از کشورها از روسیه، قیمت گاز مصرفی در اروپا نسبت به پارسال 2-3 برابر بیشتر شده. به گزارش بی بی سی، روسیه هم روزانه بیش از 4 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به ارزش حدود 10 میلیون دلار که قبلا صادر میشد را میسوزاند. میزان بسیار بالای دی اکسید کربنی که از سوزاندن این گازها وارد جو می شود، دانشمندان را نگران کرده. آلمان بیش از همه کشورهای اروپایی زیر فشار استفاده از نیروگاه هسته‌ای است، چرا که این کشور بزرگترین مشتری گاز طبیعی روسیه در اروپا است. همسایگان آلمان بر این کشور فشار می آورند که واردات گاز از روسیه را قطع کند. 15% برق آلمان از نیروگاه های هسته‌ای تامین می شود. بقیه گاز وارداتی برای گرمایش و مصرف خانگی استفاده می شود. بنابراین حتی اگر تمام برق آلمان از نیروگاه های هسته‌ای تامین شود، قطع کامل واردات گاز برای این کشور غیر ممکن است. مسئولان آلمان برعکس ژاپن برای استفاده کوتاه مدت از انرژی هسته‌ای به قصد عبور از بحران انرژی فعلی برنامه ریزی می کنند. فرانسه هم به سرعت به سمت گسترش انرژی هسته‌ای پیش می رود، موضوعی که کارشناسان را نگران کرده، چرا که بعضی بیم دارند سرعت راه اندازی این نیروگاه ها مانع از دقت در آزمایشات ایمنی نیروگاه های هسته‌ای شود. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در این مورد گفت:
جنگ به هیچ وجه نباید ایمنی نیروگاه‌های هسته‌ای کشور، منطقه و ما را تحت تأثیر بگذارد. نیروگاه‌های هسته‌ای غیر نظامی باید کاملا محافظت شوند.
مجارستان قراردادی بیش از 10 میلیارد دلار برای ساختن 2 نیروگاه هسته‌ای با روسیه امضا کرده. ترکیه هم قرارداد 20 میلیون دلاری با شرکت‌های روسی برای تکمیل 4 راکتور هسته‌ایش در سواحل مدیترانه امضا کرده. عربستان سعودی و مصر از جمله کشورهای دیگری هستند که اولین راکتورهای هسته‌ایشان را راه اندازی می‌کنند. خوشسالی بی سابقه در نقاط مختلف جهان، به خصوص اروپا هم، بحران انرژی ناشی از جنگ اوکراین را تشدید کرده، چرا که بیشتر نیروگاه‌های آبی در نقاط مختلف جهان فعلا از چرخه تولید برق خارج شدند.
شهریار سیامی از رادیو فردا گزارش می‌داد خطرات ناشی از درگیری‌ها در نزدیکی نیروگاه هسته‌ای زاپروژیای اوکراین.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای زنان چی می‌گویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
شانزده و نوزده دقیقه ایران. به دنبال اخطارهای وزارت ارشاد اسلامی به سینماگران ایران، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خانه سینما از مقام خود کنارگیری کردند. محمد علی نجفی روز گذشته دلیل کنارگیری خود و منوچهر شاه سواری را دوگانگی و تشتت مستمر در تصمیمگیری های هیئت مدیره و همچنین شایبه دخالت های فراقانونی وزارت ارشاد خوانده است. بابک غفوری آذر که اخبار و تحولات سینمایی را دنبال می کند، این استعفاها را چنین تشریح می کند:
موضوع اینه که به طور مشخص مسئولان خانه سینما سختگیری‌های اخیر یا موضوع ممنوع از کار شدن سینماگران رو به عنوان دلیل استعفاشون مطرح نمی‌کنن، موضوع دیگری رو مطرح می‌کنن. اما در یه نگاه کلی همه این موارد یکدیگر مرتبط هست و اون هم ناشی از رویکرد تازه‌ای است که در حکومت جمهوری اسلامی نسبت به موضوع فرهنگ و هنر پیش اومده و با نوعی جهتگذاری تازه در تلاش هستند که مجموع رویکردهای حکومتی در بخش فرهنگ و هنر رو کاملا تغییر بدن. فراموش نکنیم که خانه سینما نهادی بود که همین مدتی پیش در موضوع مرگ بکتاش آبتین سینماگر و نویسنده زندانی موضع گیریش با انتقادهای خیلی شدید گروه های مختلفی از چهرهای فرهنگی و هنری و حتی رسانه ها مواجه شد. یعنی خانه سینما در تمام این مدت تلاش میکرد در چارچوب های پذیرفته شده حکومت و دولت بر سر کار اومده در جمهوری اسلامی فعالیت بکنه، اما با وجود همه این رعایت ها و با وجود در نظر گرفتن همه نقاط حساسیت برانگیز حکومت، نهایتا در مقطع فعلی که مقطع انتخابات خانه سینما هست و دوره هیئت مدیره فعلی این نهاد صنفی به پایان رسیده، سازمان سینمایی وزارت ارشاد با نوعی بازبینی تازه در رویکردش خواستاره به نوعی بر سر کار اومدن افراد همسو با خودش شده. یعنی در واقع اقدام به رد صلاحیت تعدادی از نامزدهای معرفی شده سنوف کرده و در واقع کارکردی شبیه شورای نگهبان برای خودش قائل شد که امر بی سابقه است در امر صنفی و رویکرد تازه است. همین موضوع باعث ایجاد اختلافاتی شده در زمینه مدیریت خانه سینما که نهایتاً در آستانه برگزاری انتخابات هیئت مدیره خانه سینما مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره استعفا دادند و حالا موضوع برگزاری انتخابات هم در حاله از ابهام قرار گرفته.
خب همه اینام داره در حالی صورت میگیره که یعنی بعد از صحبت‌های وزیر ارشاد و معاونش مقامات وزارت ارشاد اسلامی، صحبت‌هاشون در حالیه که چند سینماگر همچنان در حبس هستند، جعفر پناهی، محمد رسولوف. چه تحولاتی رو میشه انتظار داشت در چنین شرایطی که حالا این صحبت ها الان شده از طرف مقامات وزارت ارشاد اسلامی؟
خب خانه سینما در همون زمان زندانی شدن این سینماگران اون نهادم واکنشی نشون نداد. یعنی در واقع آنقدر قائل به این موضوع بودن که حساسیت حکومت به این موضوع آنقدر شدید هست که از موضع‌گیری صریح در زمینه خودداری کرده بودن. در واقع موضوع زندانی شدن سینماگران به عنوان یک امر خارج از حوزه سینما برخورد شد باش و به نوعی خواستن که در میانه همین فضای فعلی به حیات خودشون ادامه بدن. اتفاق قابل توجه همینه که وقتی اون اتفاقات میفته و بدنه سینمایی نسبت به عملکرد حکومت دچار مشکل میشن، در مجموع از مدیران خانه سینمایی که انتظاری ایجاد میشه درباره اینکه خواسته های سینماگران و موضع‌گیری های اونها هم در فعالیت خودشون مورد توجه قرار بدن و هر اندازه خانه سینما تلاش کرد که از این موضوع فاصله بگیره. وزارت ارشاد از اونجایی که متوجه بود که بدنه سینما دچار مسئله هست باش، با یک جور رویکرد تهاجمی تر دست پیش رو گرفت به نوعی و حالا در واقع به دنبال این هستش که کل مدیریت خانه سینما رو از سینماگرانی بچینه که در واقع در آینده در قبال اتفاقاتی که احتمالاً مشابه همین دستگیری ها یا سختگیری ها یا ممنوع از کار شدن ها و توقیف های آینده پیش میاد، شاهد روی کرده تقابلی نباشه و در واقع دعوای آینده الان داره رخ میده. حتی سینماگرانی مثل منوچهر شاه‌سواری و محمد علی نجفی که سینماگران پذیرفته شده ای در حکومت بودن از این منظر که بتونن پست های مدیریتی نهادهای صنفی رو بر عهده داشته باشن، اونها هم الان میبینن که شرایط کار برای خودشون فراهم نیست. نشونه آشکاری است از سختگیری بیشتر، بسته شدن فضا و شروع شدن دوران تازه‌ای در مدیریت فرهنگی در جمهوری اسلامی.
بابک غفوری آذر از رادیو فردا بود و اعلام کنارگیری مقامات ارشد خانه سینما پس از 3 هفته از درگذشت شاعر معاصر هوشنگ ابتهاج در آلمان پیش از ظهر امروز طی مراسمی پیکر وی در باغ محتشم در رشت به خاک سپرده شد. هوشنگ ابتهاج 19 مرداد در 95 سالگی در شهر کلن درگذشت. مرور کوتاهی بر زندگی ادبی وی در گزارش همکارمان شهرام میریان.
هوشنگ ابتهاج الف سایه در ششم اسفند ماه سال 1306 خورشیدی در رشت به دنیا آمد و در 19 سالگی اولین دفتر شعر خود را با نام نخستین نغمه ها منتشر کرد. با نگاهی به آثار سایه به خوبی میتوان دریافت که او در سرودن غزل، رباعی، مثنوی، دو بیتی، قطعه و شعر نو دست داشت. در سروده ها و اشعار الف سایه دو گرایش عمده عاشقانه و اجتماعی دیده می شود که برخی بر این باورند این شاعر در گرایش اول موفق تر بوده. در این عاشقانه ها هم راه و روش شاعران کلاسیک و متقدم ایران و هم سبک و شیوه موسوم به نیمایی به چشم می خورد. در این میان اما گرایش هوشنگ ابتهاج به سرودن غزل بیش از دیگر شیوه های شناخته شده شعری است و همین موضوع زنده یاد نادر نادرپور را بران داشت تا بر سایه خورده گیرد و هوشنگ ابتهاج را شاعر خلاق نیمایی سالیان پیش و غزل سرای مقلد کنونی بداند. زنده یاد محمد حسین شهریار غزل سرای نامدار هم در توصیف اشعار الف سایه گفته بسیاری از شاعران تلاش کردند مانند حافظ غزل بسرایند، اما به نظر من هیچ کس به اندازه ابتهاج نتوانسته به این مقصود نزدیک شود. زنده یاد سیمین بهبهانی دیگر شاعر مطرح زمانه ما هم حافظ را نخستین استاد سایه دانسته. هوشنگ ابتهاج هم از میان شاعران کلاسیک ایران تعلق قلبی خود را به حافظ پنهان نکرده.
شما وقتی به سراغ شاهنامه میرین میبینین که عظیم‌تر از فردوسی شاعری ندارین. سراغ مولانا میرین میبینین بزرگترین شاعر عالم هست. سراغ سعدی میرین در اونجا اصلا غرق میشین، او رو با هیچ کس قابل مقایسه نمیدونین. برای تعلق قلبی و ذهنی من طبعا با حافظ بیشتره، برای اینکه از بچگی این نوع صلفت به وجود آمده و همچنان ادامه پیدا کرده و نسبت به کار شاعران دیگه بیشتر روی حافظ درنگ کردم و فکر کردم و ور رفتم.
هوشنگ ابتهاج دلبستگی فراوان به موسیقی هم داشت و سال 50 تا 56 خورشیدی سرپرستی برنامه‌های گل‌های تازه و گلچین را در رادیو ایران آن زمان بر عهده داشت. او در آستانه انقلاب در اعتراض به واقعه میدان ژاله تهران از ادامه کار در رادیو کناره گرفت و اوائل دهه 60 به اتهام طرفداری از حزب توده دستگیر و روانه زندان شد. هوشنگ ابتهاج 9 سال پیش در گفتگو با مجله مهرنامه گفته بود هیچگاه عضو حزب توده نبوده، بلکه تنها یک سوسیالیست است. الف سایه در کتاب پیر پرنیان اندیش تأیید کرده که آزادیش از زندان در سال 1363 بعد از نامه شهریار شاعر معروف به علی خامنه ای رئیس جمهور وقت صورت گرفته. هوشنگ ابتهاج 11 سال پس از انقلاب اسلامی همراه با خانواده به آلمان مهاجرت کرد و در این میان گهگاهی هم به ایران رفت آمد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
برای اخبار و گزارش‌های بیشتر می توانید به وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com رجوع کنید که همینک گزارشی دارد در سربرگ خودش از جانب شرکت ماهواره‌ای که گزارش کرده روسیه سامانه دفاع موشکی S-300 اش رو از سوریه خارج کرده است. گزارش‌ها و اخبار از رادیو فردا هر ساعت شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-2112-2112 و 13.